بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه، حدیث شماره 3851 تا حدیث شماره 3853، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن ابي طفيل عن حذيفة ابن اسيد قال اطلع علينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من غرفة له. راوی میگه در مورد ساعت، نتذاکر الساعه، روز قیامت، حالا از ساعه که هم تفسیر شده به روز قیامت هم ظهور هم، ولی غالبا از ساعه منظور اون اشراط الساعه که گفته میشه، یعنی علائم قیامت، قیامت کی میشه. اجمالا بتونید که علم قبول کرد بعد از مدتها عناد رو بحث ازلی بودن ماده، پذیرفته که ماده ازلی نیست و اصلا نظریه بیگ بنگی که مطرح کردن، حالا از نظریه خودشون بود یا دزدی شده نظریه یا آقای محمودی شیعه است که از نهج البلاغه نظریه رو در میاره در مورد اول عالم، که حالا یک چیزی اندازه توپ کوچیکی بوده بعد منفجر شده، همه مواد عالم از او خارج شده، اول باد بوده، هوا بوده، بعد آب درست شده، بخارهای متراکم شده که قشنگ تو روایات اینا هست، بعد زمینه های حیات پیدا شده، اجمالا اتفاق دارن که ماده همینجور که ازلی نبوده ابدی هم نیست، یعنی زمین حیاتی داره، بشر قطعا تا ابد رو زمین نیست، گرچه به نظر میرسه قبل از اینها این اتفاق بیفته، یعنی همین روال عادی هم بره، خورشید در حال خاموش شدنه، روزها در حال طولانی شدن 24 ساعته، مثلا چندین میلیون سال قبل 22 ساعت بوده و چندین میلیون سال بعد گردش زمین به دور خودش کنتر خواهد شد و وقتی روز طولانی بشه، تابستانهای سوزان و زمستانهای بسیار سردی، ببخشید روزهای بسیار سوزان در تابستان و شبهای بسیار سردی در زمستان رو خواهد داد، معلوم نیست وضع بمونه، یعنی قطعی میگن این ادامه پیدا نخواهد کرد، عالم نمیمونه. حالا اشراط الساعه کی میشه؟ نجوم یه حرفی میزنه ولی روایات یه چیز دیگه میگه. اینا همش بر این اساسی که منظوم شمسی ما در این حرکتی که داره میکنه در کهکشان راه شیری به سوی ستاره ولگا، اگر همین روال عادی رو بره چی میشه، یه بحثه. اینکه تو این مسیر میتونه هزاران اتفاق دیگه بیفته و اجرام دیگه‌ای منظومه شمسی ما رو تعادلش رو به هم بزنن و اتفاقای دیگه‌ای بیفته، اینا به کنار، اما اجمالا ادیان خبر دادن از انتهای دنیا، که دنیا تمام میشه، دنیا تمام میشه و یه روزی دنیا متلاشی میشه، علامت این تلاشی بعد قیامت به پا میشه. این حشر عمومی ها، تلاشی عمومی، حالا انسان ها قبلش مردن یا هرچی شده، اینا بحثیست، یا اینکه هنوز انسان‌ها رو زمین زندگی می‌کنن یهو این اتفاقات می‌افته. اینو میگن از ساعت، ساعت قیامت. میگه صحبت می‌کردیم در مورد ساعت قیامت، که پیغمبر از غرفه خودش به ما توجه کرد، فقال لا تقوم الساعه تا یکون عشر آیات. قیامت نمیاد مگر اینکه تو زندگی ما 10 تا نشانه رخ بده. اول دجال، حالا دجال شخصی است یا شخصیت است از دجله، شبکه، بر اینترنت و تلویزیون تطبیقش کردن، چون روایات خر دجال و اون مرکب دجال هست که فاصله شر گامی برمیداره چند هزار میل میره، که مثلا جنودی داره، افرادی داره که رو پیشونیشون چشمشونه، بعد تو چشمش همینجوری که تصویر میبینید شما تصویر میبینید، تطبیق میکنن بر همین صفحه های نورانی که دست احزان هست. بعد زنان آوازخان توش آوازخانی میکنن، شبکه هست، چیزی هست، دجال یکی از علائمه. اما بعضی میگن شخصی و این امکانات رو هم داره، خصوصیاتی براش گفتن، بحثش مفصل وارد نمیشیم. و دخان، اون دودی که تحت سما به دخان مبین مسائل نجومی رخ میده، و طلوع شمس من مغربها، خورشید از مغرب طلوع میکنه، کیفیت تصورش الان تو نجوم میگن محاله، ولی خیلی ساد قبلا محال شمرده میشد. همین روایاتی که جالب اینه، همین روایاتی که خبر از دجال میده طلوع شمس من مغرب میده، ما بچه بوده میگفتن هر مؤمن یه صفحه نورانی داره، از مغرب و مشرق با هم حرف میزنن، همدیگر رو میبینن، و این جز توهم چیزی گفته نمیشد و شد. پرنده هایی میاد که تو آسمون حرکت میکنه، پرواز میکنه، صدای رعد میده، اینا شد تو روایات ماست. صد سال پیش همین روایاتو همین جوری میخوندن که الان ما داریم اینو میخونیم. یه دونه شخ بده کافیه برای اینکه انسان اگر یک ذره تواضع داشته باشه دیگه استبداد نکنه. مؤمن با شرق و غرب عالم با هم حرف میزنن، همدیگه رو میبینن تو خونه‌ش، میگه چجور خبر میده امام زمان؟ میگه همه مؤمن صفهای نوری دارن، شب میخوابن بالا سرشون این صفها، صفهای نور دیگه، از این واضح تر این. اما طلوع شمس از مغربها، بحثای علمی هم کردن بعضی که چنین استحاله ای هم نداره، ها من فعلا نمیخوام واردش. این هم علامت ساعته. و دابت الارض، دابت جنبنده زمین، که تفسیرهای متعددی داره، یه دابه که در روایات به امیر المؤمنین هم بحث رجعت مگن باید برگرده، حالا این دابت الارض که گفته میشه. و یعجوج و معجوج، قومی هستند در زمین فساد میکنن، اونجور که آدرس میدن همین برادران چینی ما رو میگن، قبیله یانگ مانگ، یعجوج معجوج، میگن همون قبیله. من خیلی واردش باز مهم نشم، اینا بسای سما و عالم داره، خیلی تحقیق میخواد، و ما اینها رو خب تو مطالعات پراکنده انجام دادیم، ممکنه خیلیش مستند نباشه، بعدم یه دونه محاسبات ریاضی از آدم غلط بگیرن و تاریخی میگن بابا نمازم که میگن واجبه همین جوریه. حالا اونا مسلمات اینا بحثای خیلی خارجی داره، نمیدونم. ولی اونجوری که خیلی بحث کردن، حرکت یعجوج و معجوج که سد ذوالقرنین رو دنبال میکنن، ظاهرا همون سدی است که در مسیر حمله تاتارهاست که اینا میومدن از بالا. اون سد مسی تنها سدی است که الان تو تمدن باقی مونده، افرغ علیه قطرا که در قرآن گفته میشه، همون سد مسیر همیناست. اینها در سالهای فصول حاصلخیزی و برداشت محصولات میومدن و غارت میکردن شهرها رو و آذوقه برای خودشون میبردن. بعد میگه وقتی در آخر زمان بیاد این سد جعله و دکا، دک من دک کردن به معنای خراب شدن نیست، یعنی مانعیتش رو دست میده، چون تنها راه نفوذشون از لای رشته کوه همون مسیر بوده، از راه دیگه نمیومده که ذوالقرنین براشون مسیر سن. تطبیق میکنن خیلی بر همین پیشرفت های عجیب اقتصادی و علمیشون، یه علامت بعضیا میگن، و نداشتن زیرساخت فرهنگی، خیلی زیرساخت فرهنگی خرابه ها. شما اگه تاریخ جنگ های اینها رو بخورید و قتل عام هایی که کردن وحشتناک، چون 5000 سال تمدن مکتوب دارن، یه دونه پیغمبر توشون نیست، یک دونه، یعنی پادشاه ها رو پشت سر هم نوشتن کی کی کی، یه پیغمبری مثل منطقه خاورمیانه میگن پیغمبر خیز بوده، حالا این منطقه خاص که زمین از اینجا بست پیدا کرده، مکه است، بطحا، اینجا پیغمبر خیزه، همه انبیا اینجا بودن، تو همین منطقه. تمدن سرخپوستا پیغمبر نداره، تمدن چین پیغمبر نداره. حالا اینا چیه داستانشون؟ آیا بالاخره اینا همه فرزندان آدمن؟ شهید مطهری نظرش اینه که فرزندان آدم نیستن اینا. اینا علمم ظاهرا همینو میگه، میگه که اختلافات ژنتیکی و فرم چهره و ترکیب اون ژنتیکیشون با ما متفاوته. چهار ساختار سیاه‌پوست اصلا از سفیدپوست درسته میشه، سفیدپوست اصلا از سیاه‌پوست درسته میشه. سرخ و زرد 3-4 تا قبیله فرم صورتشون خیلی چشون فرق داره. حالا اینا چی بوده؟ حالا یا آدم بوده، اون یکی اسمش چی بوده؟ گفت نامرد بوده، این مرد بوده، حالا هر چی بوده، ولی ما نظر اون چیز دیگه است. ظاهرا همه فرزندان آدمن به نص قرآن. اینا اخراجی های تمدن انبیا. در قصه حضرت نوح، اون قصه ای که بعد از کشتی رخ میده، دوتا از فرزندان خطایی مرتکب میشن، اینا اخراج میشن، چشماشون به همین حالتی که ظاهرا اینا هستن در میاد. ظاهرا مال همین تمدنن. دو برادر هم هستن، یعجوج معجوج. حالا اینا یافس و اینا رو ببینید، بحثاشو نمیخوام دنبال کنم. اختلافات خیلی هاشم قطعی نیست، مثل دستمون تو تاریکی یه چیزایی میگیم، ولی شواهد میگن همینا پیشرفت عجیبی هم میکنن، جمعیت زیادی دارن. من کل هدبین ینسلون، میگه از هر تپهی سرازیر میشن اینا، جمعیتشون اینجوری. این یعجوج و معجوجه و فتنه عجیب آخر الزمان تو قرآن بهش اشاره شده، تو روایات ما مکرر تکرار شده. یه بحثیه، گفتش از خطر خوردن آسمان کرات نجومی به زمین، خطر یعجوج و معجوج بدتره. تاریخشون بدونین جنگ های عجیب، قتل و غارت های عجیب. الان هم هیچی از این قواعد حقوق بشر ما، معتاداشون هر سال میزن تو دریا، خیلی راحت. حقوق بشر و حیفه و مثلا آقا روانشناس بیاد خودکشی نکن، اصلا این حرفا رو ندارن، خیلی راحت میاد زیاد زود بریزین تو ده. یک سال فرصت میدن، یه تاریخ دارن، یک طرف ترک کرد، کرد نکرد، میرزنش تو دریا، میگن ما هزینه نداریم برای اینو هزینه کن. حالا چیزهای دیگه ای که جالب اینه که بعضی از اینا میخوان الگو هم بگیرن، گرچه از بعضی از حیوانات هم میشه الگو گرفت، نمیخوام من بگیم اینا حیوانن، نه، ولی الگوی فرهنگی نمیشه از اینا گرفت، الگوی فرهنگی نمیشه، ولی بعضی دارن میگیرن. حالا بمانه. و ثلاث خصوفات، 3 خصف. خصف فرو رفتن زمین و بلعیدن مثلا یه منطقه‌ای که آروم آروم داره رخ میده. حالا علتش چیه؟ میگن تهران هم این خطر رو داره. دو تا فاضلاب نزده بودن، این چاهایی که میکنن و قنات‌ها اینا خبر چیزی داره. بعضی میگن همین کشیدن آب‌های زیرزمینی باعث میشه اون جا خالی بشه، یهو زمین توی منطقه یهو فروکش میکنه. اینا میگن خصف. که بعضی از تمدن‌ها، بعضی از شهرها در تاریخ شب خوابیدن، صبح کلشون بلعیده شدن، هیچ اثری ازشون نموند. 3 خصف رخ میده در آخر الزمان: خصف بالمشرق و خصف بالمغرب و خصف بجزیره العرب. شرق و غرب و جزیره العرب، 3 خصف رخ میده. خصف جزیره العرب رو همون خصف بیداء میدونن بعضی، و بعضی میگن نه، این خصف مستقله، همونی که سپاه صفیانی رو میبله. و نارون تخرج من قرن عدن. من سریع رد میشم، چون بحثای مفصلی داره، اختلافم توش شدیده، ولی بدونید اگر اینها رمزگشاییش ممکن نبود، اهل بیت برای ما بیانش نمیفرمودن. مباحث ظهور الان جدی رو میز مطالعه است، مباحث علائم قبل از ظهور جدی رو میز مطالعه است، نسخه ها داره تطبیق میشه، لغت ها بعضن درست نقل نشده چون الفاظ نامعنوسه برای فرد، مثل نماز صبح 2 رکعته نیست که احتمال خطای راوی توش بسیار پایینه چون مفهوم معنوسه، اما مفاهیم نامعنوس کلماتش، لغت هاش، عبارت هاش در نقل ها خیلی در معرض تحریف و جابجاییه. کارهایی دارن میکنن، عده متخصصن و تخصصن روی مباحث مکبن علال کتب شدن دیگه، خلاصه دمر افتادن روی کتابا، دارن کار میکنن. دعا کنید معناش زودتر در تکلیف ما روشن بشه. و ثلاث خصوف و نارون تخرج من قرن عدن، بعد آتشی که از سرزمین عدن خارج میشه. حالا این همین تسوق الناس الى المحشر، قیامت مردم رو به سوی محشر میخونه. این میگن قیامت زمینی، ظاهرن قیامت اون بحثایی که میگن تو همین زمین رخ میده، بدنها از اون همین زمین بلند میشن. تنزل و معام ازا نزلو، زمانی که فرود بیان در محشر قرار بگیرن آتش فروکش میکنه. و تقیل معام ازا قالو، و تقیل معام ازا قالو، به هنگامی که حرف بزنن به اونها رو میاره. یه خود تفسیرش مشکل من رد میشم. روایت بعدی هم همینه، من مجموع القرائب، یک کتابیست. قال النبی عشر علامات قبل از سؤال، لا بد منها. از صفیانی، این تو قبلی نبود، صفیانی. صفیانی از فرزندان خالد بن ولید لعنت الله، از فرزندان اوست. اینا همه از بنی امیه هستن، اولاد بنی امیه هستن. داستان اول تاریخ با داستان آخر تاریخ منطبقه. این صفیانیه که آخر زمانه و حرکت میکنه و خون ریزی های زیادی میکنه، ولی در روایات ظاهرن است 9 ماه بیشتر حکومت نمیکنه. در بعضی از روایات 3 تا صفیانی گفته شده. این تحرکات اخیر شامشونو میگن این دومیه، بعضی ها میگن این اولیه. اولی رو تطبیق میکنن بر اون شهیسب و چی و دیگه، صدام رو تطبیق میدن، خون ریز اول، خون ریز دوم، سوم. اون اصلیه میگن 9 ماه، اون از همه بیشتر قتل عام میکنه، به اسم اولاد اهل بیت میکشه. اینا هم یه چنین تحرکاتی کردن، ولی نه به این صورت شدید. این صفیانیست که روایاتش هم مفصل، آخر سرم زمین میبلعتش، همون دقیقا در منطقه بیدا، همون جایی که سپاه ابو سفیان در حمله به مدینه بعد از جنگ احد تا اونجا رفت. پیغمبر در حمره الاسد تعقیب کرد، تا حمره الاسد سپاه ابو سفیان تعقیب کرد. با اینکه کشته ها و زخمی ها زیاد بود، اینها تصمیم داشتن دوباره برگن، تجهیز شن، کارو یک سره کنن. تعقیب تاکتیکی پیامبر باعث شد اینو از این عمل منصرف بشن. در اون سرزمین چه همراه الاسد پیغمبر چرا مشعلای زیادی روشن کرد؟ مشعل هر آتیش که گردش مثلا 20 نفر است، پیغمبر گفت هر 3 نفر یه گرد آتیش درست کنند. تعداد گرد آتیش انقدر زیاد شد تو بیابون اون خط همراه الاسد، سپاه ابو سفیان ترسید فرار کرد. نقطه تلاقی همونجاست. میگن صفیانی بعد از آنی که میاد و از شام میاد تو عراق و به کوفه میرسه، ظاهرن اینجوریه. وقتی به کوفه میرسه، کوفه رو محاصره میکنه، چند ده هزار اینجوری که حالا مضامین روایات قبلی که ما دستبندی کردیم، باز محدود بوده منابع ما، خیلی نیست. ظاهرن بعد از آنی که کوفه محاصره میشه، چند ده هزار 70 هزار زن به اسارت در میاد و سپاه صفیانی 2 قسمت میشه. در همین ایام، جمعه همین ایامه که میگه صفیانی و اون یمانی مسابقه، مثل 2 اصل مسابقه با هم مسابقه میدن. حوادث صفیانی و یمانی با هم رخ میده، اون مثل 2 اصل مسابقه. میگه در همین اثنا صدای اذان امام زمان از مکه به گوش همه میرسه و عده کثیری از اقصانقاط عالم خودشونو به حضرت حجت میرسونن. صفیانی سپاهشو 2 قسمت میکنه، قسمتی حرکت میکنن به سرعت طرف مدینه که مدینه رو بگیرن. این قسمتی که در مکه در همین کوفه میمونن، ظاهرن به اذن حضرت سپاه خراسانی که ظاهرن سپاه ایرانه، به دستور حضرت شبانه حمله میکنن بدون اینکه حرمتی از زنی برداشته بشه. تمام سپاه صفیانی کوفه رو قتل عام میکنن. این تمام میشه اون یکی. این دوتا از علائم الهیه، یعنی نصفشو گفت دست خدا از من ببره، نصفشم ایرانیا. این از افتخارات و انجام میشه. اون سپاه دوم که داره طرف مدینه میره، حضرت حجت اون در تفسیر امن یجیب المزتره که حضرت اون شب دعا توسل انقدر که طلب نصر بکنه، چون این در روایات گفته شده المنصور و من نصره الله. اینجور نیست که خیال کنید کارها رو پیش میبره، باید کار کرد، اما تا نصرت از جانب الهی نیاد کارها به انجام نمیرسه. میگن حضرت خیلی پرده کعبه رو میگیره، دعا دعا، تا خبر میدن که یبن رسول الله چه نشستی که صفیانی نزدیک به مدینه شد. باز حضرت التفات نمیکنه ادامه، تا اینکه اینا بی صبرات تو تاریخ هستن، خود ما ایم شاید، که دیگه نمیشه کاری کرد. حضرت میفرمان منتظرم که وعده الهی در مورد اینها در مورد من محقق بشه. سوال میکنن این خصف بیداه که میگه اونجا همون جایی که با پیغمبر سپاه صفیانی قرار گرفت، اونجا زمین دهن باز خواهد کرد و اینا رو خواهد بلید. الان هم مصعب به حاجی از مکه میاد مدینه، به این منطقه میرسه، چون منطقه عذابه، مثل همون ترکه فعلا به اصحاب گلویمون قسمت وادی محسر، سریع عبور بکنه، چون بابون من ابواب نار و جهنم اینجاست، یه دری از درهای جهنم اونجا، هر کی اونجا با اونها قرار بشه بی حساب وارد جهنم میشه. اینم مال اونجاست. حالا تونتر رد شیم، خیلی ثمره عملی ایشالله نداره برامون. و دجال که گفتیم، و دخان گفتیم، دابه همون دابت الارزه، و خروج الحجه، این علائمه، باید امام زمان ظهور کن تا این نیاد ساعت قیامت، و طلوع شمس من مغربها، بعضی از اینا قبل از ظهوره، بعضی از اینا همزمان با ظهوره، بعضیش بعد از ظهوره، و نزول عیسی ابن مریم، که این در قصه است که حضرت وقتی به بیت المقدس میرسه رخ میده، که حضرت همین جاست که میگه تقدم یا روح الله و سلب الناس، غلط ترجمه میکنن، میگن حضرت تعارف میکنه، که این روایت وقتی درست خونده نشه، تعارف میکنه که حضرت عیسی جلو بره، بعد حضرت عیسی میگه نه تو باید امامت بکن، نمیفرماد حضرت حجت، تعارف نداره با بود امام، مأموم واقع نمیشه، حجت کله. حضرت میفرماد برا مردم امامت کن، من با تو نماز میخونم، و توهم قاریه، ولی که این چی نیست. حضرت میفرماد تو بر مردم نماز بخون، امامت کن. بعد ظاهرن اون سپاه بزرگی که حالا دجال رو ظاهرن شکست میده، رهبریش و یکی از فرماندهان سپاه حضرت حجت، حضرت عیساست. حضرت عیسی شکستش میده، حضرت خودش به امر دیگه‌ای میپردازه. و خصفون به المشرق و خصفون به جزیر و تلن و نارون تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى المحشر. اینم گفته شد. این تا اینجا. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، یا علی اقرأ یاسین فإن فی یاسین عشر برکات. سوره یاسین رو بخون که در یاسین ده برکت است. اینجا ما چند جمله عرض بکنیم. قرآن مهمترین جنبه برکتیش قرائت با تدبره. اصلا قرآن جنبه هرزیش و اثر حروفیش در مرتبه دومه. اصل قرآن و شفای قرآن برای مؤمنینه. ایمان از معرفت، ایمان از تدبر، ایمان از تعقل. تبدیل کردن کتب هدایت به کتب هرز و برکت، همراه داشتن یه قرآن جیبی، یه قرآن برای تو ماشین، برای چی؟ برای اینکه تصادف نکنیم. این یک انحرافه، یعنی راحت عرض بکنم، در عین اینکه اصلش درست. حاج آقا چرا تناقض میگی؟ پس خوب دقت کنید، برکت قرآن به هدایتشه، قرآنی که هدایت میکنه این اثر رو داره. بله اگر کسی قدرت خوندن نداره، همین نگاه کردن به صفحه قرآن هم هدایت، همین عشقش به قرآن هدایت، براش برکت داره. باید ملتفت بود که قرآن اصل هدایتش پیامه. معامله اهل بیت، معامله پیغمبر با قرآن در بستر حد اکثر و غالب قرائت، فهم، تفسیر، تبیین، عمل، اقامه است. آیین‌نامه فرهنگیه. اما از اونجا که صور قرآن، تنظیم حروف و آیاتش در علم الهی انجام شده و فرق قرآن با حدیث قدسی و حدیث نبوی فرق جدی است، طوری که در خود حروف و خواص حروف توش رعایت شده، ادبیات عرب، واضع لغت عرب، عبری اساساً به خود خدا برمیگرده، کلامی است که خدا صحبت کرده، نطق اصلی بشره، احیایش هم یکی از وظایف جوامع فرهنگیه. هر همه باید تلاش کنند که عربی قرآنی به عنوان زبان اول، حتی نه زبان دوم، در جامعه اسلامی رواج پیدا کنه. آثاری داره و علتی که اینقدر تلاش میکنن این مسئله نشود به خاطر اون آثاره. البته امیدواریم انشالله زحمتکشایی که تو نسلهای بدیهی دارن به وجود میان و تلاش میکنن و کننده هم هستن این کارو دنبال کنن و انشالله موفق هم خواهند شد. انشالله مجموعه دنبال کنه، بچه ها دنبال کنن. این لغت خواص ویژه‌ای داره از حیث حروف. اینا مکرر گفتیم 4 7 28 7 عدد خاصه، 4 عدد خاصه، 28 حرف داره و حروف 4 قسمت میشه ناری و برای این اساس مطالبی میگن. ابجد، عجایب ابجد رو در روایات امیرالمومنین چقدر مد میشه، یعنی اسمی که گذاشته میشه بر اساس حروف ترکیبیش آثاری برش بار میشه. حتی به گونه‌ای که شما برای نجات خودتون اسمتون رو میپرسه و برای هرز نویسی حتما اینها رو دنبال. اینا آدرس‌های مفصل داره در روایات، گرچه میشه گفت 90% روایاتش ضعیف سندش، اما 10% که عددش کم نیست سندش چیه؟ قویه. و اینا وجود داره، اینا وجود داره و در متون ما هست و نمیتونیم از اینا جدا بشیم. سوره هم روز گفتیم از رجب این کربلای مشکازم پرسیدن، وقتی سوالا رو پرسیدن از صور مختلف خواص گفته بود، خیلی ناراحت بود، اظهار ناراحتی میکرد که به من علم قرآن دادن، خواص صور دادن، خواص آیه دادن، خواص کلمات دادن، همینجوری حروف کلمات نوشته نشده. میگه تو یک مجلسی وقتی ازشون تعریف میکنن، ایشون سوره حمد و همونجوری که قرآن و همونجوری که ما حمد و حفظیم حفظه. میگوشون خندیده بود، گفت خب شما که سوره حمد و مثل قرآن من حفظید، بگید ببینم وسط حمد کجاست. گفت این اومد حساب، گفت نه حساب نکن، همینجوری بگو. گفت نمیدونم. گفت نستعینه. گفت میدونی چرا؟ گفتم نه، چون حمد عامل استعانت خداست. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگه میخوای کمکت کنه خدا، خدا رو شکر کن. یعنی حروف همینجوری تو قرآن بیان نشده، کلام خداست، هیچ نقصی توش نیست. بهتر از این در تمام جنبه‌هاش حقیقت نهفته. این تا برید بحث‌های بعدی دیگه در قصه سوره حمدش هم همه شنیدید دیگه، دو بار سه بار گفتم اینجا. وقتی از آقای بروجردی سوالای مکرر ایشون، آقای بروجردی از ایشون میکنه، همه رو جواب میده، ایشون آخر سر فقط هم به ایشون میگفته آقا، به هیچی آقا نمیگفته. هر وقت میخواستن بفهمن حقایقی داشته به کسی نگفت، به بعضی میگفته هی هی با تو هم هی. خیلی مهمه اینا. مرحوم بوچانی میگفت هر شب رفتارمون خوب بود، برای نماز شب میدیدیم یکی صدا میکنه آقا پاشو نماز تو بخون. اگه تو خونه یه خورده امروز گیج میزدیم، حواسمون پرت بود، التفات نداشتیم، چی گفتیم، چی شنیدیم، با کی رفتیم، چی خوردیم، میگفتن هی هی پاشو. میگو بعضی وقتا که وضعمون خیلی خراب میشه و سک سک میکردن، اینجوری بلنده اون میکرد اینجور. اینا دیگه صورت هاست. ایشون از آقای بروجردی سالا وقتی تمام میشه میپرسه خب بگو آقا اینقدر شما میگید کدوم سوره است که اون حروف ناریه نیست؟ آقای بروجردی هرچی فکر میکنه آخر سر میگه مگه خودتون بالا منبر نمیگید حمد شفاست، ولا یزید و ظالمین الا خسارا در مورد قرآنه، در مورد حمد نیست. حمد شفا اون من کل دا، گفتیم روایتش. یه حمد از 21 حرف، جالبه از این 28 حرف فقط این 7 حرف توش نیست، همه خیر توش هست. هیچی. بعد گفت چرا فه نیست؟ گفت چون فبوره. چرا جه نیست؟ چون جهیمه. این اسماء جهنمه، لذا هیچ یک از حروف ناری توش نیست. با این حساب خواص صور یک علمه، یه علمه که پرده از اسرارش خود اهل بیت بعضن برداشتن. ولی متاسفانه در این میان بعضی از علمای عامه یه کاری کردن که بعد از آنی که دیدن رغبت مردم به قرآن کم شده، تصریح میکنه در کتابش، گفت دیدم مردم قرآن نمیخونن، به خاطر خدا اومدن در خواص روایات، در خواص صور روایات جعل کردن تقربا لله. حالا خدا باش چیکار میکنه، برای اکثر سوره ها خاصیت نوشته، تقریبا 80-90% روایات خواص صور جعلیه، مال همین آدمه، سلسله سند درست کرده و خلاصه چسبونده بالا. علمای رجال هم اینا رو مچگیری کردن و زحمت ها کشیده شده تو علوم الاسلام. ولی تعدادی هست که از خود اهل بیت نقل شده، از خود پیغمبر نقل شده. خب همه اینا رو گفتی، چی میخوای بگی؟ اینو نمیدونم از کدومشونه، فرصتم نکردم ببینم. ولی علی ظاهر چون آقای مشکینی دعبش به عدم نقل از اون شخصه، قاعدتا از اونا نیست، روشنه؟ قاعدتا از اون روایات نیست. بعد مجولاتش یه ذره یه خود خنده داره. ولی نکته دوم، چون روایات رو در روایات خاصه قرار داده، این باز قرینه دومه که به احتمال باز بیشتر این از اون مجولات اون عالم اهل سنت نیست، چون ما روایت الخاصه سلام، ما داریم روایاتی که اهل از طریق خاصه نقل شده. اینو بخونیم. حالا سوره یاسین قرائتش که قلب قرآن، خیلی هم تأکید میکنن حضرت آی وحید استادمون در توصیه های اخلاقیش، که از توصیه های اخلاقی که خیلی تأکید میفرمودن و میکنن هم الان در توصیه های ذکری، خوندن یاسین و هدیه دادن به حضرت زهراست. میگفت قلب قرآن به قلب عطرت و بعد طلب حاجت کنید، یاسین بخونید، به حضرت زهرا هدیه کنید. و این دستور العمل رو از بزرگان و مشایخ نقل میکرد. سوره یاسین آثار عجیبی داره، مداومتش خصوصا بر دوشیزگان و خانم ها خیلی تأکید میکنن. یاسین بخونه هر روز، هدیه کنه به حضرت زهرا سلام الله علیه، آثار و برکات عجیبی نقل میکنن. حالا این ده خاصیت رو بگیم. یا علی اقرا یاسین فان فی یاسین 10 برکات، 10 برکت. 1، ما قرأها جائع الا شبع، هیچ گرسنه ای نمیخوره الا اینکه نمیخونه الا سیر میشه، جنبه روانی داره یا روزی جور میشه. اینها رو امتحان کنیم، اصلا بهتر اینجوری معنا کنیم، امتحان کن. بند خدایی یه حرفی زد توی مجلسی، ما بودیم تو اون مجلس، زنده دلی اونجا بود، گفت نگو میزنم تو سرتو. این هم با یه غرور و خودپسندی گفت فکرمه عقیدمه، گفت تکرار نکن میزنم تو سرتو. این خندید گفت بابا بگو بزنن. این تو همین حالی که داشت میگفت بگو بزنن، بلند شد این تاخچه بلا سرش، ندید چنون محکم سرش خورد به تاخچه. من هنوز صدای محکم این سیدی منظره محکم ها، یعنی تاخچه رو کلش میفتاد انقدر محکم نمیخورد تو سرش. یه خود اومد وقتا کلش گرفته بود، غرور اجازه بگو بگو یه بار دیگه هم بزنن، میخواست قبول نکنه. اینا رو تجربه کن، اینا رو تجربه کن. بعضی ها میگن به اسباب غیبی درست میشه، بعضی ها میگن نه، سکون پیدا میکنه، جو آرامش پیدا میکنه، جو یه حالت روانیه. جو یعنی چی؟ مرض جو که میگن بعضی هرچی میخورن سیر نمیشن، یعنی حالت رو از بین میبره، یه بیماری است بهش میگن جو. بعضی ها مرض جو دارن، هرچی هم میخورن سیر نمیشن. بعضی ها میگن درمان اونم هست، بعد چی مثلش؟ ولا دمان الا رویه، تشنه سیراب میشه. ولا آرن الا کسیه، برهنم بپوشه پوشیده خواهد شد. ودا عزبون الا تزوجه، بی همسر همسر پیدا میشه. ولا خائفون الا امنه، ترس دلهوره نگرانی استرام احساس امنیت بیاره. ولا مریضون الا برعه، بیماری درمان. ولا محبوسون الا اخرجه، محبوسی خارج. ولا مسافرون الا اعین علی سفره. این میگه اعینه، ببخشید اعینه علی سفره، مسافر اگه بخونه تو سفر کاراش جور میشه، کمکش میکنن. ولا یقرعونها عند میت الا خفف الله عنه، این همی که میرید سر قبرها یاسین میخونید به خاطر همینه. میگه اگر بر سر میتی بخونن خدا سبوک میکنه اگه عذابی داره. ولا قراها رجلون الا دالتن الا وجدها طریقها، گم شده رو نمیخونن الا اینکه طریقش پیدا میشه. این خواص سوره یاسینه. نکته تجربه رو گفتم، نکته هاشم گفتم، امتحان کنید. از سرسه باید امتحان کرد مجرب. فقط یه نکته وجود داره، بعضیا که اینا رو میشنون میخندن. خب ما از ازل به اونا میخندیم، ولی ما خندمون به عقلشونه، دلمونم براشون میسوزه. مشکل ما اینه، رابطمون با همه انسانیه، ولی اونا خب کار خودشونو میکنن. تصور میکنن که اینها راههای همیشگی ما و تنها راه ما برای رسیدنه و ما عملا مأموری به انتظام در زندگی نیستیم. این اساسا فرق انسان مؤمن با مادی ماتریالیست با یه انسان غیر مؤمن همینه. مؤمن برنامه ریزی میکنه اما به برنامه ریزی اعتماد نداره. چرا؟ چون همه برنامه نویستان میگن آخرش معلوم نیست چی میشه. اونایی که به برنامه توجه دارن اینو میفهمن. ما هم دنبال علم میریم اما میگیم علم معلوم نیست کفایت بکنه. اونایی که فلسفه علم میخونن میفهمن که آقا قواعد علمی خیلیاش جنبه پنداری داره، یه دستبندی ذهنیه و الا استثناء برمیداره. مؤمن به اسباب اعتماد نمیکنه اما بر امرش انتظام میذاره، قرار میذاره، دنبال میکنه، اما میدونه کار دست خداست. لذا با کارش خودشو بی نیاز از دعا نمیدونه. اینو مکرر گفتن، ما هم تکرار کردیم یادمون نره. اینا به این معنا نیست که نون تو سفره است بگی من حال ندارم تا اونجا برم یاسین میخونم. نفاشو خود نونم بخور، یاسینت هم بخون. البته اگه کسی، ما اینو پیش بینیم، انقدر واقعا عقلش ضعیف باشه که حال نداشته باشه، خدا کمک میکنه سفره یکی برای پهم میکنه. حالا اینم یقین داریم بشه و تجربتن هم دیدیم. اما واقعا باید مستضعف باشه، نه اینکه همه کارو دنبال بکنه، به دین میرسه دعا میکنه. نه، خدا رحمت کنه آقای مجتهدی همیشه میگفتش، یه آیات هم خواص داره، این جمله رو میشه تکرار میکرد، میگفت اگه سگ دیدیم، قدیم محله های تهران سگ داشت، سگاشون هم سگ بودن، سگاش واقعا سگ بودن، الان سگا گربه هم نیستن. اینقدر نستن، من نون چیه قدر نستن خودم نمیدونه اصلا، دیگه آبرو سگم بردن. خود سگاش سگ بودن واقعا، کسی گرفتار میشد گرفتار میشد. شما میگم اگه سگ دیدین آیه رو بخونید، و کلب هم چون سگ اصحاب کف، خب یه سید کلابه، اون بزرگ سگ هاستانا گفتش که این آیه رو بخونید بگید که و کلب هم باستون زراهه بالوسید، این آیه رو بخونید دیگه کارتونه. بعد شوخی میکرد، میگفت یه چوبم داشته باشید چه از سگه عربی بلد نباشید، مثل چوبه رو محض احتیاط داشته باشید، ولی آیتون هم بخونید بدون درگیری حل شه. و الا خلاصه اینو، تکیه بر اسباب کردن غلطه اما خود رو از اسباب بی‌نیاز دونستن هم غلطه. ما باید اسباب رو به اندازه‌ای که اسوه حرج نباشه دنبال کنیم. یه نکته، نکته دوم که از این مهمتره اینه، این حرفا رو آج آقا میگفت نزن. چرا؟ چون مردم بگی و نگی با دعا اعتماد نمیکنن، تو امور مادیشون هفت تا راه میرن. یه نگرانی داره، میخواد به پول برسه، میخواد از یه دادگاه خودش رو خلاص کنه. قاضی رو دیده، دفتردارم دیده، خود اتاق قضاوت هم دیده، به میزم سفارش کرده. لازم نیست بگی. مردم تو اسباب مادی به دعا اعتماد نمی کنن و اکتفا نمی کنن، کارشون رو می کنن. مشکل مردم اینه که تو امور معنوی به دعا اکتفا می کنن. خودسازی میگه خدا خدا خودت ما رو اصلاح کن. انقدرم قشنگ گردن کج میکنه، خازانه خال خدای ما که میبینی همینیم. مشکل اونجاست. تو نظام عادی اسباب رو دنبال میکنه، همه اسباب رو دنبال میکنه، همه چی رو میچینه، صدقه رو میده، نمیدونم همه کار میکنه، اونایی که جنبندی میکنن. اما به کارهای معنوی میرسه، به خودسازی میرسه، به بندگی میرسه، به کار برای خدا میرسه، نگاه حد اقلیه. خطر اونجاست، شیطان اونجا نشسته. دیواری کوتاه‌تر از خدا نیست، اونجا داره ضربه میزنه. تو امور معنویت متوکله، الحمدلله، راضیه، صبوره، تحمل میکنه. بعدم انقدر قشنگ از آیات و روایات و اشعار گزاره‌های مناسب حالش خودش رو پیدا میکنه. الهی لن یکن لی حول حتی انتقل بهی ان معصیتک، خدایا من هیچ اراده ای ندارم از گناه خودم رو بکنم. حضرت فرمود حتی فی وقت ایغزتنی به محبتک، مگر خودت دلبری کنی. گو خودتو یه کاری بکن، اقلا توسل کردی پژو ببری از بانک خود، یه حساب باز کن، گفت یه کاری بکن. هیچ کار نمیکنه. متاسفانه الان بزرگترین آفت جامعه دینی بحث مکر از امن از مکر الهی است. اصلا متوجه نیستن که شیطان باشون داره مکر میکنه. امور یقینی رو ول کردن، امور مشکوک رو دنبال میکنن. رزقی که میگه یک هفتمش هم به تلاش نیست، با برنامه و تلاش و جدیت و نمیدونم سفارش دعا و گرفتن آب نیسان و نمیدونم آب تویوتا و همه رو میگیرن، اینو بریز تو این، اینو اینجوری کن، شنبه اینو بخور، مویز بخور، سحر بلند شو، این ذکر رو بگو. یه اذکاری که ماها بلد نیستیم، نمیدونم کجا پیدا کرده. بعد میگم کجاست، میگه منهج الدعوات، میگه ندیدی صفحه فلان، اه تو اینم بلدی، اما هیچی رو تو این کتاب نخونده الا همین. دنیا با تمام اسباب دنبالش میکنن، بعد بهش میگیم نه، از تو حرکت، از خدا برکت، نظام توحیدی، طولی، جامعیت، همه رو تحویل میده. اه شما انقدر قشنگ میفهمید احسن معرفت دینی. اما تا به خدا میرسیم، کار مسجد، خودسازی، معرفت دینی، کار برای خدا، یعنی اه منتظر همه چی درست شه. آفت اونجاست. بعض از این بدتره. یاسین هم نمیخونه، میگه آج آقا یه سوره کوچیکتر نداری؟ یاسین 40 تا یاسین خونده، 40 روز، روزی 40 تا. گفتم من اصلا اینقدر روزی نیستی، شب میشه اصلا روزم، من روزی که اینقدر زحمت ببره نمیخوام. همت و همت ماشون، مرد عقل، مرد همت، مرد نظم، مرد امید برای دنیا. اما پای خدا آخرت یاسین. یا جو خود یاسین بگیم کافی نیست؟ یاسین تموم شد. قطعا اینها آثاری داری و برکاتی داره، ولی دنبال کردن دنیا با دین اگر به معنای دنیای معنوی و دنیای نوران نیست، بله بله میخوام برم اشد حرم امام رضا چی؟ غذای حضرتی بخورم. نه غذا بخورم، ما غذا هست، 1000 تا غذا میخوام بدن، یه غذا حضرتی بخورم، این خوبه. زن رو از اونا میخوام، شوهر رو از اونا میخوام، زندگی رو از اونا میخوام، زندگی اونا ندادن، این خوبه. اما باز تو همونم ببینی، زن از اونا میخوای اما معرفت رو از اونا هم خواستی؟ معرفت هم خواستی؟ شوهر رو خواستی؟ نورانیت هم خواستی؟ اینا همش تسویل شیطانه. یعنی مسیر عبودیت انسان، بالاخره همه ما یه جا میخواییم برای خدا یه کاری کنیم، تو مسیر دین یه کار کنیم. شیطان میفهمه بالاخره ما یه انگیزه دینی داریم، انگیزه دینیمون هم میاره تو کجا؟ تو دنیای دینی. دین دنیایی بشه که خیلی خراب میشه ها، تو دنیای دینی آخر سر اونم میاره اینجا. یعنی آخرم میبینی یه شب قدری هزار تا انا انزلنا خوندی، اما آخرش چی خواستی؟ چی خواستی واقعا؟ دنیای دینی خواستی ها، ولی دنیا خواستی ها، آخرت رو نخواستی. خدا انشالله که به همه ما توفیق بده، چون فکر میکنم اون مقداری که باید وقت بشه حدیث بعدی مفصله، اگه شد بعدن توضیح خواهیم ده. اینا مسائلیست، از تو دینم متولد میشه، آفت جامعه دینی هم هست، دیندارها که بیمار دل شدن، خودشون در امور عبادیشون سستی کردن، گزارهای دینی رو اون چیزی که میخوان دنبال میکنن. دعا میخونه 50 بار دعای رزق خونده، 2 بار دعای معرفت نخونده، مناجات 15 مریدین و مطیعین و آسین و برق میزن، دعای مشلول میگه خب من که فعلا شل نشدم رد، دعای مجیر یا سشیر، دعای کمیل برق میزن، دعای توسل برای حوائج دنیا و آخرت خونده الحمدلله، یا وجیهن اندالله اشفیلن اندالله، اینو بهم بده. 14 معصوم رو صف میکنه که اومدن ما رو به آسمون ببرن، مشکل زمینیش رو میخواد حل کن. این خوب خوبه ها. بالاخره عرض کردم دنیای دینی رو دنبال کردن در مقابل دنیای غیر دینی ارزش. فرمود موسی بند کفشت هم از من بخواد، اما گفت بند کفشت را هم، ما فقط بند کفش خواستیم. بعد خیلی بند کفش جمع شده تو خونم، اصلا اینقدر پا نیست. دست و پاگیر شده با این بده، این انحرافه و متاسفانه رواجم پیدا کرده. میگن بعضی هم میرن جلوتر، یه خورده دستور العملهای خاص این کارو بکن اینجوری بشه، زندگیت اینجور میشه، غذا خوشمزه میشه. یه خورده فکر میکنیم با تعلیمات دینی منطبق نیست. اونها دنیا رو برای آخرت میخواستن، مصرف میکردن آخرت اکتساب کنن. گزاره‌های دینی، هدف اصلی انبیا هدایت بشر به اون گمشده های اصلیشه. نمیگیم دین برنامه زندگی نیست، نمیگیم دین دنیای شیرون و حلاوت رو نمیتونه مدیریت کنه، ابدا اینا نمیخوایم بگیم، اما این مقصود اصلی بوده. اونم جنبه های مادی صرفش، نه مزرعت الاخره بودنش. ظاهرا این یه خود با تعالیم دینی فاصله داره و خود این آروم آروم میبینه فقط شد دنیا، فقط شد دنیا. ما میبینیم افرادی رو که اصلا سبک زندگی دینی ندارن در نظام کلی، ولی از این جور گزاره های دینی و هرز ها نمیدونم دستور و عملهای دینی از ما ملاها ملاترن بلدن. تو اون قصه هواپیما که صدا براتون گفتم، بغل دستی خانوم بیهجابی که اول پلوش آدم نشست یه حالتی کرد عجب بدبختی، یه ساعت اومدیم این هم گیره ما افتاد، ما هم گیره این افتادیم. اما وقتی اون اضطراب گرفت و هواپیما و صدا، میبینی از تو کیفش یه دعاهایی برای حفظ و نجات در میاره که من خب من کم مطالعه حدیثی نداشتم، این از کجاست؟ بعد یه کتابای نام میبره ای. نائینی، میرزا حسن، اون صاحب ذکر و اوراد، نه اون مرجعها، اون یکی ای تو اینا رو میشناسی از کجا؟ به مرجع کار نداره، به اونی که حکومت دینی رو دنبال میکرد کار نداره. میگه این یک وردای بود که آخوند و گفت تسبیح رو انداخت سه دور شخی گفت سه دور بیشتر، سه روز بعد آخوند از دنیا میره و سه روز بعد آخوند از دنیا رو گفت بگید وصیت بنویس، نجات نیست. اینا رو بلد بود، قشنگ میشناسه اینا رو. این گوهر شب چراغ، ای تو این کتاب اگه دارم نسخه شد، من سه سال گشتم تا این کتاب پیدا کردم. جالب اینه که آخرم از طریق همینا پیدا کردم، از طریق همینا. این بگم خلاصه جمله خوب نیست، این خانم جلسه ای به اون خانم جلسه ای گفت و اون یکی پیدا کرد. میریم سراغ ناشر، میبینی از نشت میره تو زمین از طریق خانوما توضیح میشه این ناشرش اینجاست. پس چرا ما میریم تو مغازه نیست، اما از خونه هاش خانوم ناشر پخش میشه. جلو جلو کتابا رو گرفتن، 40 تا بیاد تهران، 60 تا بره شیراز، چند تا بیاد اینجا، خانم فلانی توصیه کرده شبکه، یعنی ایشالله اگر بخوان مقدمات ظهور رو فراهم میکنن، میتونن کار کنن، انشالله خدا توفیقشون بده. بعد میبینید توصیه ها همش این داره میشه، دنیا دین برای اصلاح دنیای راحت دنیاوی ها. یه بار من آرامش میخوام که خدایا تو گم نشی تو زندگیم، این عیبی نداره. خدایا وسعت رزق میخوام که خدای نکره تنگی رزق منو از عبودیت پریشانی نیاره، این خوبه. اینجور هدف میگرفتن. این روایات رو روش دقت کنین. قال رسول الله، هر روز عقد میاد اینجا میشینید براتون میخونیم میرید. قال رسول الله من تزوج فقد احرز نصف دینه. پس فلسفه ازدواج چیه؟ احراز دین. دین برای دنیا نیست، گرچه برنامه دنیای برتر هست، این برای هدایت توست، تو رو تو مسیر قرار میده، بهترین دنیا هم خود به خود برات فراهم میشه. من تزوج فقط احرز نصف دینه و سلسا دینه، بنایست برای دینداری، برای دینداری. ما فائدتون، ما مستفاد المؤمن فائدتون، فائدتن بعد الاسلام، بهره نبرده، فایده ای نبرده بهتر از ازدواج بعد از فایده اسلام، اصلا چنین بهره ای نبرد. یعنی بهره بهره معنویه. نعم الاون، چه کمک خوبیه که انسان نیازمند نباشه، علال آخره، از دنیا علال آخره. نه اونهای مادی، یعنی اینا همش فلسفه شونه. اصلا زندگی بهتر در نظام توحیدی دنبال نمیشه الا برای آخرت بهتر. زن خوب برای آخرت خوب، شوهر خوب برای نظام. میگه اگر برای آخرتت خوب نباشه، دنیا آخرت رو یه جا باختی. زنی خوبه که برای آخرتت خوب باشه، و اگر برای آخرت خوب بود برای دنیات خوبه. و اگر برای دنیا انتخاب کردی فقط لجمالها و مالها، هم دنیا رو از دست دادی هم آخرت. فلسفه اونه. متاسفانه یه نگاه غلطیه در جامعه دینی، باید اصلاح بشه. علت اصلی اشکالش هم اینه، نه ما میخواهیم بگوییم دین به درد دنیا نمیخوره، اینو نمیخواهیم بگیم. نمیخواهیم بگیم تو دین برنامه زندگی نیست، اینم نمیخواهیم بگیم. نمیخواهیم بگیم دین سبب آسایش و رفاه و آرامش زندگی مادی نیست، اینم نمیخواهیم بگیم. بلکه همه اینا هست، اما هدف اصلی این نیست و اینها مستقیم دنبال نمیشه، اینها در طول آخرت دنبال میشه. اگر دینو اینجوری خوندید، یه جمله سختمه بگم، شاید بشه گفت مهمترین انحراف یهود همین کلمه بود. اینا دینو برای دنیا خواستن، فقط دنیا.
و دنیا به معنای مزهت الاخره نه، دنیا به معنای همین دنیایی که همه دنبالشن
و اینا بدتر از اهل دنیا هستن، چون اهل دنیا دین نداشتن به دنیا آلوده شدن. شما دین داشتید، دو ظاهر شرعی پیدا میکنه، میخواد به این برسه به هر طریق شرعی، میگه یه راهی نداره آجاق و درستشون، یه راه نداره، میدونه خلافه ها، میگه یه راه نداره درستش کن. دین اگر ابزار رسیدن به دنیا بشود به این معنای غلطش، نه اینکه دین وسیله آسایش دنیوی انسان، دنیا و آخرت ترکیبن بشه. گرچه بعضی از هم گفتن در این حد هم گفتن اصلا امکان نداره، سجن المؤمن یعنی هم، ولی ما میگیم نه، این در روایت تفسیر شده، هیچ منافاتی با این نداره، ولی این در صورتی است که هدف رو آخرت بگیری و دنیای سالم کفاف و عفاف رو در راستای معنویت دنبال کنی، این قابل وصول. خدا ایشالله فهم این معارف عمل به این وظائف و نصیب همه ما بگردانه. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. علمای عاملین ما، بقیه مراجع ما، علمای دینی ما رو، خصوصا رهبر انقلابمون، عزت و نصرت و توفیقات عنایت بفرما، در فرج و نعمت ما تعجیل بفرما، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.